سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. آغاز مهاجرت ایرانیان. پایتخت جدید ایران از همه حیث بر سیلک ترجیح داشت، جز اینکه در راه تورانیان قرار گرفته بود. سکنه کنار دریاچه هامون وقتی دریافتند که ایرانبان پایتخت خود را به سرزمین آنها منتقل می کند، خیلی مسرور شدند و آن واقعه را از مواهب خورشید دانستند و اطمینان حاصل کردند که ایرانبان بعد از اینکه منتقل به کنار دریاچه هامون شد، مانع از تهاجم تورانیان خواهد گردید. هنگامی که پایتخت ایران منتقل به ساحل دریاچه هامون شد، تمدن ایرانیان قوام گرفته بود و ملت ایران به معنای واقعی کلمه یک ملت متمدن به شمار می آمد. زیرا علاوه بر اینکه در شهر زندگی می کرد، فلز می ساخت، زراعت می نمود و جانوران اهلی را پرورش می داد و پارچه می بافت. ولی در مشرق پایتخت ایران، تورانیان زندگی می کردند که نه اهل زراعت و دامپروری بودند، نه فلز می ساختند و نه می توانستند پارچه ببافند و فقط از آتش استفاده می نمودند و رسم استفاده از آتش را از ایرانیان فرا گرفتند. چند ماه بعد از انتقال ایرانبان به کنار دریاچه هامون، بزرگترین حمله تورانیان که میتوان آن را نخستین تهاجم وسیع قوم توران دانست، به ایران شروع شد و هزارها تن از مردان و زنان گرسنه تورانی برای سیر کردن شکم و به یغما بردن هر چه که میتوانستند ببرند به پایتخت ایران که به مناسبت اسم زاب بعدها موسوم به کشور زاب و زابلستان شد، حمله نمودند. رود دوم دختر ایرانبان صنعتی را که در شهر گیان به وجود آورده بود در زابلستان رواج داد و می دانیم که آن صنعت پارچه بافی به شمار می آید. تم شوهر رود دوم که گفتیم جوانی بود قوی بنیه، به مناسبت قدرت جوانی و نشاط نمی توانست آرام بگیرد و بعد از اینکه با زن و فرزندانش منتقل به کنار دریاچه هامون گردید، چون دیگر اوقاتش صرف حجاری نمی شد، زیرا ایرانیان ادوات مورد احتیاج را با مس می ساختند. در دشت‌های اطراف دریاچه هامون گردش و شکار می کرد و ضمن گردش و شکار خود را به مناطق شمالی که دارای کوه بود رسانید. باید دانست که وضع اراضی ایران در قدیم با امروز فرق داشت. حتی از 100 سال قبلم تا امروز در اراضی ایران تفاوت محسوس پدیدار شده. تغییر اراضی ایران قسمتی مربوط به طبیعت بود و قسمتی مربوط به مردم. طبیعت بر اثر عارضه استحاله قسمتی وسیع از خاک ایران را تغییر داد و رطوبت زمین از بین رفت و اراضی مستور از جنگل و مرتع مبدل به بیابان شد. مردم هم به مناسبت اینکه نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند که در آینده زمین‌های ایران چگونه خواهد شد، به استحاله زمین کمک کردند و جنگل‌ها را از بین بردند و مرتع‌ها را خشک نمودند و در نتیجه در ایران بیابان‌های وسیع و خشک به وجود آمد. موقعی که تم برای گردش و شکار عازم دشت‌های اطراف از جمله دشت‌های شمالی شد، زمین‌های ایران مشجر بود و تپه‌های مشجر در مناطقی که امروز جنوب خراسان است وجود داشت. در آنجا تم جانوری را دید که در سیلک و گیان ندیده بود. آن جانور گوش‌های دراز و سم داشت و گاهی صدای درشت و وحشت‌آور از او به گوش می‌رسید. تم مشاهده نمود که جانور مزبور که در دامنه‌های کوهستانی زندگی می‌کند به دو نوع است. نوعی از آن گوش دراز دارد و سپید یا خاکستری است. نوع دیگر دارای گوش کوچکتر می باشد اما مخطط است و دارای خطوط موازی می باشد. تم توانست دو جانور مخطط را دستگیر کند و به زابلستان بیاورد و از آن به بعد منطقه‌ای که جانوران سمدار و مخطط در آن زندگی می کردند از طرف تم موسوم شد به کوهستان و این نام تا امروز باقی است، منتها به شکل قهستان در آمده. جانورانی که تم آورد و موسوم به گور شد اهلی گردید و مردم زابلستان وقتی دریافتند که می توان از آن جانور زیبا برای بارکشی و سواری استفاده نمود، به کوهستان رفتند و گورها را دستگیر کردند و به زابلستان بردند و آنها را اهلی نمودند. بعد تم و سکنه زابلستان متوجه کردیدند که نوعی از آن جانور را که دارای گوشهای بلندتر می باشد می توان زودتر اهلی کرد و برای سواری و بارکشی مورد استفاده قرار داد. این بود که توجه خود را معطوف به نگاهداری درازگوش یا خر کردند و عده‌ای زیاد از آن جانوران را از مناطق جنوبی خراسان کنونی به زابلستان منتقل نمودند. ضمن گردش‌هایی که تم در کوهستان واقع در جنوب خراسان کنونی می‌کرد، یک نوع سنگ توجه او را جلب نمود و آن سنگ را با خود به کنار دریاچه هامون برد. ایرانیان چون رسم ذوب کردن فلز را می‌دانستند، آن سنگ را ذوب کردند و با حیرت و مسرت دیدند فلزی مانند مس به جریان درآمد. آنها بدون تصور نمودند که فلز مزبور مس است و خواستند که با آن ظرف و کارد و تبر بسازند. بعد متوجه گردیدند که آن فلز خیلی نرم می باشد و نمی توان با آن ظروف و ابزار کار ساخت. بعد برای سهولت کار آن فلز را با مس ذوب نمودند و آن وقت با شعف دیدند که می توان از مخلوط دو فلز چیزهایی ساخت محکمتر از ظروف و ابزار مسین و بدین ترتیب مفرق یا همون برنز به وجود آمد و بعد از مدتی ایرانیان فهمیدند که اگر فلز نرم را که امروز می دانیم قلع است روی مس بکشند دیگر مس زنگ نمی زند و روزی که به وسیله قلع مس را از زنگ زدن محفوظ داشتند خطر ظروف مسین از بین رفت و دیگر کسی از غذا پختن در ظروف مسین بیمار نمی شد. تم و جوانان دیگر که قسمتی زیاد از اوقاتشان صرف گردش و شکار می شد علاوه بر قل سرپ را هم یافتند. آنها مردانی بودند قوی، دارای بینایی خوب و مثل تمام مردم قدیم نسبت به مظاهر طبیعت کنجکاوی داشتند. وقتی در کوه چشم آنها به یک سنگ می افتاد که رنگی بدون سابقه داشت، یعنی آن نو سنگ را تا آن موقع ندیده بودند، آن را بر می داشتند و با خود به شهر می بردند و به دیگران نشان می دادند و چون می دانستند که سنگ های فلزی ذوب می شوند، آن را برای ذوب شدن در کوره می نهادند. ایرانیان اولین ملتی هستند که آهن را شناختند و سنگ آن را یافتند و در کوره نهادند که ذوب کنند، اما نتوانستند که آن را ذوب نمایند. برای اینکه آهن در کوره های بدوی ایرانیان ذوب نمی شد و حرارت آن کوره ها قادر به ذوب آهن نبود. ایرانیان خوب می دانستند که آنچه در کوره گذاشتند فلزی است که آب نمی شود و به جریان در نمی آید و به همین جهت اسم آن را آهن یا آهان یا آگن گذاشتند، یعنی غیر قابل ذوب شدن یا چیزی که ذوب نمی شود. ولی عاقبت آهن را نیز ذوب کردند و توانستند با آن انواع چیزها را بسازند. امروز ما نمی توانیم به طور مشخص تاریخ ذوب آهن را در ایران معین کنیم، ولی می دانیم که آهن در جنوب خراسان و زابلستان ذوب شد، بدون اینکه بتوانیم بگوییم که آیا سنگ آهن را در جنوب خراسان و زابلستان یافتند یا اینکه از جای دیگر به آنجا بردند. و ایرانیان همان گونه که اولین ملت صنعتگر جهان بودند، اولین قومی به شمار می آمدند که مس و مفرق را ساختند و با غل ظروف مسین را سفید نمودند تا اینکه زنگ نزند. ایرانیان اولین ملتی هستند که آهن را به شکل فلز ذوب شده به جهانیان شناسانیدند، وگرچه بعد اقوام دیگر به خصوص قوم‌هایی که در کشور کنونی ترکیه زندگی می‌کردند در ساختن ابزار و ادوات آهنین متخصص شدند، اما آهنسازی صنعتی است که ایرانیان به اقوام دیگر آموختند. اگر ملت ایران آهن را ذوب نمی‌کرد و با آن ادوات گوناگون نمی ساخت، شاید تمدن صنعتی دنیا هزار سال عقب می افتاد. در آن موقع هنوز ایرانیان موفق به ذوب آهن نشده بودند، اما مفرق می ساختند که در زابلستان واقعی هولناک اتفاق افتاد. رود ایرانبان و شوهرش زاب، رود دوم و شوهرش تم و دیگران در زابلستان به کارهای عادی مشغول بودند. زراعت می کردند و فلزات را ذوب می نمودند و پارچه می بافتند که ناگهان تهاجم بزرگ تورانیان شروع شد. باید متوجه این نکته بود که برخلاف تصور مورخین مشرق زمین که بعد از اسلام تاریخ ایران را نوشتند، سرزمین توران در مشرق زابلستان بود نه در شمال خراسان. توران جایی بود که امروز بلوچستان، پاکستان و سرزمین پاتانستان و قسمتی از نواحی تورها اطراف آن است. تورانیان در آن سرزمین وسیع زندگی می کردند، بدون اینکه زراعت کنند یا در صدد پرورش دام برایند و وسیله اعاشه آنها شکار بود. شکار هم پیوسته به دست نمی آمد و گاهی جانوران صحرا به مناسبت خشکسالی و از بین رفتن علف مهاجرت می نمودند و تورانیان گرسنه می ماندند. فشار گرسنگی تورانیان را طوری رنج داد که برای تحصیل آذوقه تصمیم گرفتند به زابلستان که می دانستند در آنجا آذوقه فراوان است و مقدار زیادی گوسفند و گاو و ماکیان و مرغابی و خر یافت می شود حمله بر شوند. آنها می دانستند که سکنه زابلستان مردان و زنانی قوی می باشند و به سهولت آذوقه و دام خود را از دست نمی دهند و آنها را خواهند کشت. لیکن گرسنگی تورانیان را برای جان دادن آماده کرده بود و می اندیشیدند که باید شکم را سیر کنند ولو بعد از آن کشته شوند. ده ها هزار مرد و زن گرسنه تورانی مسلح به چماق و بعضی از آنها هم مسلح به کارت‌های مسین که از ایرانیان به دست آورده بودند به زابلستان حمله ور شدند. حمله تورانیان به زابلستان سابقه داشت و ایرانیان بارها حملات آنها را دفع کرده بودند، اما هرگز اتفاق نیفتاد که تورانیان با آن شدت و حدت و وفور جمعیت مبادرت به حمله نمایند. زن و مرد تورانی هر کس از ایرانیان را که می دیدند به قتل می رساندند و از قتل کودکان هم فروگذار نمی کردند، زیرا در آنها هیچ نوع عاطفه نیک وجود نداشت. تا وقتی که گرسنه بودند گاو و گوسفند و ماکیان و خر را می کشتند تا شکم را سیر کنند و بعد از اینکه سیر می شدند جانوران اهلی ایرانیان را به قتل می رسانیدند تا اینکه آنها را کشته باشند. آنها آنقدر قوه تعقل نداشتند که آن جانوران را برای خودشان نگاه دارند و در آینده از آنها استفاده نمایند و وقتی می‌خواستند که از میوه درختی تناول نمایند اگر می‌توانستند آن درخت را می‌شکستند. اثری که حمله ناگهانی تورانیان در زابلستان کرد شبیه بود به اثری که یک طوفان مخوف تو هم با سیل می‌کند و آن مردم وحشی در سر راه خود هر کسی را که می‌توانستند کشتند و جانوران اهلی را به کلی از بین بردند. شوهر رود دوم چون می‌دانست که در کوهستان مناطقی هست که می‌توان در آنجا زندگی کرد، وقتی دریافت که نمی‌توان جلوی تورانیان را گرفت، به ایرانبان توصیه نمود که دستور بدهد ایرانیان به طرف شمال مهاجرت کنند و در کوهستان یا قهستان زندگی نمایند. ایرانبان اندرز داماد خود را پذیرفت و به ایرانیان اعلام کرد که هر کسی می‌خواهد جان خیش را حفظ کند، باید به سوی کوهستان مهاجرت نماید. ایرانیان برخی سوار گاو و خر و بعضی پیاده سرزمین زابلستان را رها کردند و به سوی کوهستان به راه افتادند و ضمن مهاجرت آنچه می‌خواستند با خود بردند و از جمله طبق معمول آتش را نیز با خیش بردند تا اینکه در کوهستان بتوانند از آتش استفاده نمایند و در آن تاریخ آتش زنه که آن هم اختراع ایرانی می باشد به وجود نیامده بود و ایرانیان می باید پیوسته مراقب آتش باشند تا اینکه خاموش نشود و بعد از اینکه به کوهستان واقع در جنوب خراسان کنونی رسیدند اولین کاری که کردند این بود که خانه‌ای برای محافظت از آتش ساختند و آتش را در آن نهادند و کسانی مکلف شدند که دائم هیزم روی آتش بگذارند تا اینکه خاموش نگردد. تورانیان بعد از اینکه عده‌ای کثیر از ایرانیان را کشتند و بقیه را وادار به مهاجرت کردند، مالک سرزمین پر آب و سرسبز زابلستان شدند. وقتی که ایرانیان از زابلستان رفتند، مزارع سبز بود و جانوران اهلی در شهر و صحرا به سر می بردند و مرغ و خروس چینه می کردند و آتش در آتشخانه می سوخت. همین که مدتی از رفتن ایرانیان گذشت، آتش خاموش گردید و تورانیان تمام جانوران اهلی و مرغ و خروس را کشتند. آنگاه مزارع و سپس باغ‌ها یعنی مناطقی که دارای درخت‌های میوه‌دار بود خشک شد. چون تورانیان نمی‌توانستند زراعت کنند و جانوران اهلی را بپرورانند. زراعت و پرورش جانوران اهلی علاوه بر بصیرت محتاج زحمت کشیدن بود. و تورانیان نمی‌خواستند تن به زحمت بدهند و عادت کرده بودند که همواره بدون تحمل زحمت شکم را سیر نمایند. معلوم است بعد از خشک شدن مزارع و باغ‌ها، کارگاه‌های پارچه بافی زابلستان و کوره‌های ذوب فلزات به کار نیفتاد. چون کسی نبود که پارچه ببافد و مس و قلع و سرب را ذوب کند و مفرق بسازد. تورانیان آنقدر در زابلستان ماندند تا آنکه هرچه که بود خوردند و آنچه را که می توانستند از روی جهالت و فقط برای اینکه تفریح موقتی کرده باشند از بین بردند. آنگاه دچار قحطی شدند و در صدد برآمدند که به سوی مغرب بروند و شهرهای ایران را که در آن سمت قرار گرفته بود مورد تاراج قرار دهند. اما گرفتار زمستان گردیدند و متوجه شدند که هرگاه به سوی مغرب یا به طرف شمال بروند از سرما خواهند مرد و سرزمین توران هم آسوقه نداشت تا اینکه به وطن مراجعت نمایند و ناچار در زابلستان ماندند و از فرط گرسنگی شروع به خوردن جانورانی که کشته بودند کردند. در نتیجه بر اثر لاشخوری گرفتار بیماری شدند و یکی بعد از دیگری در سرزمین حاصلخیز زابلستان جان سپردند. تورانیان در زابلستان از گرسنگی و مرض مردند، ولی رود ایرانبانو خانواده او و ایرانیانی که با وی از زابلستان کوچ کردند از بیم تورانیان وحشی به زودی به زابلستان برنگشتند. آنها در منطقه قهستان اساسی جدید برای زندگی خود بنا نهادند و با مسرت متوجه شدند که میتوان در دامنه ی حاصل خیز کوهای قهستان گندم و جو کاشت و مزارعی که در دامنه ی آن کوها به وجود می آید مانند مزارع سابق سیانک احتیاج به آبیاری ندارد و گندم و جو به خودی خود رشد می کند و به ثمر می رسد. در قهستان وسایل پرورش دام مثل زابلستان فراهم بود و در دامنه کوههای آن منطقه مراتع وسیعی وجود داشت و رود و اعضای خانواده وی و سایر ایرانیان که به قهستان رفته بودند دام خود را در مراتع مزهور رها می کردند بدون اینکه از تورانیان بیم داشته باشند. یکی از پدیده‌های شگرف که در آن موقع به ظهور رسید این بود که از جفتگیری اسب و درازگوش استر به وجود آمد و تا آن موقع قاطر به وجود نیامده بود. تام شوهر رود دوم که گفتیم جوان و قوی بود چند قاطر را اهلی کرد و بر پشت آنها بار نهاد و چون خیلی در کوها گردش می نمود دریافت که قاطر برای بارکشی در کوها بهتر از اسب می باشد و خسته نمی شود. بلخص که در راه های کوهستانی که سربالا می باشد استفاده از قاطر بهتر از اسب است و اسب بعد از ساعتی که سربالایی را پیمود از فرط خستگی از پا در می آید، در صورتی که قاطر بدون احساس خستگی از بام تا شام بارکشی می کند. تام در کوههای منطقه قهستان بدون اشکال زیاد راهپیمایی می کرد و با اینکه قبل از مهاجرت ایرانیان از زابلستان به قهستان در سرزمین اخیر کسی زندگی نمی کرد، در کوها راه‌های قابل عبور وجود داشت، زیرا از میلیون‌ها سال قبل از آن انواع جانوران و به خصوص گله‌های گوسفند کوهی از راه‌های کوهستانی عبور می‌کردند و عبور آنها راه‌هایی را به وجود آورده بود که انسان هم می‌توانست از آنها عبور کند. رود ایرانبان با هوش فطری خود دریافته بود که خور یا خورشید هر گیاهی را که به وجود آورده دارای خاصیتی می باشد و گیاهان بدون فایده وجود ندارد. رود در قهستان مبتکر تکمیل فن غذا پختن شد. تا آن موقع غذاهایی که ایرانیان طبخ می کردند ساده بود و مواد گوناگونی نداشت. رود ایرانبان در قهستان به تبعیت از هوش فطری در صدد برآمد که انواع گیاهان را به تدریج در دیگ غذا بیاندازد تا دریابد که اثر گیاهای مزبور در مزه غذا چیست و متوجه شد که بعضی از گیاهان طعم غذا را لذیذ می کند و بعضی دیگر باعث می شود که غذا بدطعم و حتی تلخ گردد. یکی از گیاهانی که غذا را تلخ می کرد کوکنار بود، اما ساقه آن گیاه غذا را تلخ نمی کرد بلکه میوهش غذا را به شدت تلخ می نمود. یکی دیگر از گیاهان که غذا را به شدت بد طعم می کرد انقوزه به شمار می آمد که در کوههای قهستان به مقدار زیاد وجود داشت و ایرانیان متوجه شده بودند که هرگاه ساقه و ریشه گیاه مزبور را به جوند و شیرهش را به مکند آتش آنها رفت می شود و هر کس در کوه احساس تشنگی می کرد و آب نمی یافت یک بوته از گیاه انقوزه را از زمین می کند و شاخهش را می مکید و تشنگیش رفت می شد. از گیاهانی که غذای رود را خوش طعم می نمود پونه بود که ایرانبان و اعضای خانوادش از کنار نهرها می کندند و بعد از مدتی متوجه شدند که هرگاه تخم پونه را بکارند، آن گیاه می روید. آنچه سبب گردید که ایرانیان در کوهستان تخم پونه را بکارند، این بود که گیاه مزبور همواره به دست نمی آمد و فقط در فصل بهار کنار نهرها می روید. ایرانیان که از طبخ غذا با آن گیاه لذت می بردند، در صدد برآمدند که آن را بکارند که پیوسته پونه داشته باشند و در غذا بریزند و بعد از مدتی که پونه را کاشتند، از تخم آن گیاهی خوشتمتر به دست آوردند که امروز به اسم نعنا خوانده می شود. رود دوم دختر ایرانبان متوجه شده بود که پونه دارای خاصیت پادزهر است و اگر آن را بکوبند و به شکل زماد روی محل گزیدگی مار قرار بدهند، از وخامت نیش مار کاسته می شود و مار گزیده زنده می ماند. از گیاهانی که در کوههای قهستان به مقدار زیادی وجود داشت، جعفری بود. اما جعفری هم مثل پونه در فصل مخصوص به دست می آمد و ایرانیان در سایر فصول بدان دسترسی نداشتند. این بود که در صدد برآمدند تخم آن را بکارند و بعد از این مدتی که تخم جعفری را کاشتند، گیاه مزبور که در آغاز زمخت بود، لطیف گردید و دارای عطر بهتری شد. ما اگر بخواهیم بگوییم که ایرانیان در کوههای قهستان چه گیاهانی را یافتند و از آنها برای خوشتم کردن غذا استفاده نمودند، مطلب به درازا می کشد و باید اکثر گیاهان را که امروز از گیاهان مفید است اسم ببریم. لذا از نام بردن همه گیاهان صرف نظر می نماییم و در عوض می گوییم که ایرانیان ضمن اینکه گیاهان را برای خوشتم کردن غذا مورد استفاده قرار می دادند، به خواص طبی آنها پی بردند. در آغاز هیچ کس یک گیاه را برای اینکه بداند از نظر طبی دارای چه فایده می باشد، مورد آزمایش قرار نداد، بلکه منظور ایرانیان این بود که بدانند گیاه بعد از اینکه با غذا مخلوط شد و پخت چه طعمی پیدا می کند و در طعم غذا چه اثری دارد و این آزمایش ها منتهی به استنباط خواص طبی گیاهان گردید. واضح است که پی بردن به خواص طبی گیاهان چیزی نبوده که در ظرف یک نسل و دو نسل جامعه عمل بپوشد و مدتی طول کشیده تا اینکه ایرانیان توانستند که خواص طبی گیاهان را بشناسند. ولی شناختن گیاهان از لحاظ پی بردن به خواص طبی آنها از کوهستان شروع شد و به جاهای دیگر رسید و می توان صریح گفت که در دنیای قدیم هر گیاه طبی معروف که از طرف مردم مورد استفاده قرار گرفت، به وسیله ایرانیان به آنها شناخته شد و شناختن خاصیت طبی گیاهان علمی است که در ایران به وجود آمد و نیز می توان تقریبا به یقین گفت که گیاهان طبی ایران را زنها کشف کردند، زیرا آنها برای شناختن گیاهان گوناگون بیش از مردها کنجکاوی داشتند و از منه بسیار قدیم زنها به خاصیت طبی بعضی از گیاهان پی برده بودند و می توانستند یک قسمت از امراض را با آن معالجه کنند و جلوی خونریزی های اعضای بدن را بگیرند و حتی قادر بودند که مانع از ادامه خونریزی های غیر عادی زنانه شوند. با توجه به این نکته می توان بدون تردید گفت که اولین پزشکان ایران بانوان ایرانی بودند و مردم برای مداوای امراض به آنها مراجعه می کردند. پاورقی از 3000 نوع گیاه طبی که در دایرة المعارف داروشناسی فرانسه از آنها نام برده شده، 2000 نوع آن گیاهانی هستند که در آغاز در ایران به خاصیت طبی آنها پی بردند و قسمتی زیاد از آنها جزو گیاهان بومی ایران است.
باد یادگار خون عاشقان، ای بهار ای بهار تازه.